آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهله شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 16 آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 12 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 7 دکمبر سال 2022 میلادی است. ۴۹۱ سال پیش در روز 12 جمادی الاول سال 953 هجری قمری، ابن طولون دمشقی، فقیه، ادیب و مورخ بزرگ دمشقی وفات یافت. او در سال 880 هجری قمری در همین شهر متولد شد و در سراسر عمرش بیوقفه به تحقیق، تدریس و تألیف پرداخت. ابن طولون در پایان تحصیلات متداول عصر خویش به آموختن علم حدیث روی آورد. او از معدود رجال اسلامی است که زندگی نامه خویش را به رشته تحریر درآورده است. شمار آثار این فقیه و ادیب دمشقی در تاریخ اسلام کم نظیر و در زمینه‌های تفسیر و علوم قرآنی، حدیث، فقه، نحو، طب و عرفان است. ابن طولون علاوه بر این علوم با تاریخ، جغرافیا و ادبیات به ویژه شعر آشنایی کافی داشت. کتاب السفینة الطولونیه از جمله آثار ابن طولون دمشقی است. ۲۹۱ سال پیش در روز هفتم دکبر سال 1731 میلادی آبراهام دوپرون، بنیانگذار ایران شناسی در جهان، متولد شد. این خاورشناس فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. در دوران تحصیل در دانشگاه به زبانهای شرقی علاقمند گردید و زبانهای فارسی، عربی و عبری را فرا گرفت. وی سپس برای تکمیل آموخته‌ها و تحقیق درباره مذاهب ایرانیان قدیم راهی هند شد و پس از آشنایی با زبان‌های سانسکریت و پهلوی به ترجمه آثاری از این سرزمین از قبیل اوستا پرداخت. خطابه‌ها و گزارش‌های دوپرون در فرهنگستان علوم ادبی فرانسه و نیز ترجمه کاملی که از اوستا انجام داد، نه تنها فرانسویان را با نام ایران و اوستا آشنا کرد، بلکه دانشمندان دیگر کشورهای اروپایی را نیز بر آن داشت که در مباحثات مربوط به این علم شرکت کنند. نقش دوپرون در تأمین و نشر فرهنگ ایران در فرانسه و اروپا فقط به ترجمه اوستا ختم نمی‌شود، بلکه او به هنگام بازگشت از ایران 180 نسخه خطی نفیس با خود به همراه داشت و این نسخه های گرانبها سهم بزرگی در شناساندن فرهنگ ایرانی در اروپا ایفا نمود. گنجینه ای که دوپرون در دست علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایرانی نهاد، تحول عظیمی در زمینه پژوهش های ادبی درباره ایران پدید آورد. هرچند در این میان نباید تاراج فرهنگی دوپرون را نیز از یاد برد. از دوپرون آثار متعددی بر جای مانده که قانونگذاری شرقی، تتبعات تاریخی و جغرافیایی درباره هند و نیز فرهنگ و زبان پهلوی به فرانسه از آن جمله اند. آنکیتل دوپرون که از او به عنوان بنیانگذار ایران شناسی در جهان یاد می شود، سرانجام در 17 ینور سال 1805 میلادی در 74 سالگی درگذشت. و 69 سال پیش در روز 16 آذر سال 1332 هجری خورشیدی، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به ایران، باعث کشته شدن 3 دانشجو توسط ماموران رژیم شاه شد. این سفر 3 ماه و نیم پس از کودتای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق و سرنگون کردن وی انجام شد. سفر نیکسون به ایران که به منظور بهره برداری واشنگتن از این کودتا انجام میشد، با واکنش تند دانشجویان روبرو شد. در روز 16 آذر تعدادی از ماموران نیروی ویژه گارد شاهنشاهی رژیم پهلوی وارد دانشگاه تهران شدند و ضمن حمله به دانشجویان 3 تن از آنها را شهید کردند. روز بعد نیکسون در همین دانشگاه دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. به لحاظ اهمیت این روز در تاریخ جنبش دانشجویی، 16 آذر در ایران روز دانشجو نامیده شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 16 آذر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 7 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بصیرت روشنگر است، راه رو به ما نشان میده. بصیرت قطب نماست.
16 آذر 1332 قبل از ورود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به ایران، قیامی توسط دانشجویان برای استکبار ستیزی آغاز میشه و 3 نفر قربانی این حرکت انقلابی. و گرامی داشته این روز، روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بیمانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش در کنار تقویت ایمان و بصیرت سیاسی در راه پیشرفت کشور است و دانشگاه مأمنی است برای دانشجوی متعهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه 16 آذر، نماد استکبار ستیزی در ایران، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، از روزهای فراموش نشدنی تاریخ معاصر و جنبش دانشجویی ایران، روز 16 آذر سال 1332 برابر با 7 دسامبر 1953 می باشد. در این روز بود که دانشجویان مسلمان برخلاف بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران چپ و راست، هم علیه دولت استبدادی برخواسته از کودتا و هم دولت‌های استکباری حامیان قیام کردند. این جنبش خودجوش تا آنجا پیش رفت که نهایتاً در 16 آذر 7 دسامبر دانشجویان با خون خود سنگفرش‌های دانشگاه را رنگین کردند و از آن روز 16 آذر 7 دسامبر با نام روز دانشجو در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. همراهان ارجمند، واقعی 16 آذر سال 1332 برابر با 7 دسامبر 1953 میلادی علل و زمینه‌های مختلفی داشت. شکلگیری و تأسیس انجمن‌های اسلامی دانشجویان در دهه 1320 هجری شمسی برابر با 1950 میلادی که نقش تثبیت کنندگی برای دانشجویان مسلمان در دانشگاه را داشت و ارتباط آن با نهضت ملی شدن صنعت نفت در زمین سازی برای شروع حرکت‌های اعتراضی علیه رژیم پهلوی در ایران نقش داشت. شکلگیری کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد 1332 هجری شمسی علیه دولت مردمی دکتر مصدق و براندازی دولتی که با رأی مردم و حمایت آنها روی کار آمده بود، از دیگر عوامل شکلگیری اعتراضهای دانشجویی و واقعه 16 آذر 1332 برابر با 7 دسامبر 1953 میلادی است. ایجاد محیط ترور، وحشت و اختناق و بستن فضای سیاسی اجتماعی پس از کودتای 28 مرداد توسط رژیم پهلوی از دیگر محرک‌های اعتراضی دانشجویان علیه رژیم پهلوی شد. در واکنش به این شرایط، اقدام‌های اعتراضی توسط مبارزان و معترضان از جمله دانشجویان به صورت برگزاری تظاهرات و اعتراضات در مساجد و پخش اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها صورت می‌گرفت. عزیز، سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به تهران برای عرض شاد باش به شاه برای بازگشت دوباره به قدرت از دیگر عوامل زمین ساز واقعی 16 آذر بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند 16 آذر سال 1332 که در آن 3 نفر دانشجو به خاک خون غلطیدند، تقریباً 4 ماه بعد از 28 مرداد یعنی بعد از کودتای 28 مرداد و آن اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران یک انفجار در فضا و در محیط به وجود می آید. چرا؟ چون نیکسون که آن وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمد ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودند. این دانشجویان در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات می کنند که البته با سرکوب مواجه می شوند و 3 نفرشان هم کشته می شوند. حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته شود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسون است، دانشجوی ضد آمریکا است، دانشجوی ضد سلطه است.
بعضیا میگن مرگ بر آمریکا رو میگیر، آمریکایی‌ها با شما دشمنی میکنن. من میگم نه، در اون روزی که آمریکایی‌ها دشمنی رو شروع کردن، یعنی در 28 مرداد هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت، تو ایران هیچ کس مرگ بر آمریکا نمیگفت، اما اونا ضربه خودشون رو زدن. ضربه اونا ناشی از مرگ بر آمریکا نیست. بعد که ضربه زدن در 16 آذر همون سال، دانشجوها در دانشگاه تهران گفتن مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا یادگار 16 آذره. از اون وقت گفته شد مرگ بر آمریکا. قبلش آمریکایی‌ها ضربه رو زده بودن.
همراهان عزیز، شکلگیری واقعی 16 آذر 1332، 7 دسامبر 1953 چند پیامد عمده داشت. 1. ثبت روز 16 آذر به عنوان روز مقاومت تاریخی. پس از جنایت رژیم پهلوی در حمله به دانشگاه و کشتار و ضرب و جرح دانشجویان در آن روز، این روز به عنوان روز مقاومت تاریخی حرکت دانشجویی در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد و به نمادی برای استبداد ستیزی و استکبار ستیزی دانشجویان و جنبش دانشجویی تبدیل گردید. از آن پس همه ساله دانشجویان دانشگاه های تهران و سایر دانشجویان دانشگاه ها مراسمی بیاد شهدای 16 آذر برگزار می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز روز 16 آذر به عنوان روز دانشجو در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. 2. سرکوب سایر احزاب و مخالفت ها. پس از 16 آذر 1332 اختناق و انسداد فضای سیاسی توسط رژیم پهلوی بیشتر شد و هر گونه حرکت آزادی خانه علیه رژیم با واکنش سخت مواجه می شد. این واقعه علاوه بر این که خود به معیاری برای ارزیابی میزان تنفر از حکومت شاه تبدیل شد، باز شد بخشی از مخالفت‌های جنبش دانشجویی با رژیم به خارج از کشور منتقل شده و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور به مرکزی برای اجتماع و مباحث مخالفان رژیم پهلوی و نیز برگزاری اعتصاب‌های دانشجویی علیه رژیم در خارج از کشور بشود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران و باز شدن فضای سیاسی بعد از اختناق رژیم پهلوی، نقش‌آفرینی دانشجویان و جنبش دانشجویی عرصه پررنگ‌تری به خود می‌گیرد. تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سازمان دانشجویان مسلمان که بعدها عنوان دفتر تحکیم وحدت به خود گرفت از یک طرف و تسخیر لانه جاسوسی امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام رحمت الله علی از سوی دیگر نشانهایی از پررنگتر شدن نقش دانشجویان و جنبش دانشجویی در سپهر سیاسی ایران بود. مسئله ای که پس از انقلاب برای بسیاری از شخصیت‌های انقلابی به یک دغدغه تبدیل شده بود، حاکمیت و نفوذ اندیشه‌های لیبرالی و غربی بر محیط دانشجویی و دانشگاه‌ها بود. چنانکه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی پیام رادیوی تلویزیونی فرمودند، در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود، دانشگاه های وابسته به دانشگاه های مستقل تبدیل شود، فرهنگ ما باید متبدل شود، فرهنگ استعماری فرهنگ استقلال بشود. بر همین اساس بود که در سایه تدابیر رهبران انقلاب و به منظور قرار دادن دانشگاه در چارچوب های آرمان های انقلاب اسلامی، موضوع انقلاب فرهنگی اجرایی شد و بر اساس آن تشکیل هسته مرکزی گزینش استاد و دانشجو، تأسیس جهاد دانشگاهی، تأسیس دانشگاه‌های جدید از جمله دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام صادق علیه السلام برای رفع نیاز نظام اسلامی به متخصصین متعهد، رواج موضوع بومی سازی و ارتقای علوم خصوصا علوم انسانی و غیره در دستور کار قرار گرفت. همراهان ارجمند، یکی دیگر از تأثیرهای انقلاب اسلامی بر دانشگاه و جریان دانشجویی که برای مقابله با نظام ارزشی باقی مانده از رژیم قبل صورت گرفت، وحدت حوزه و دانشگاه بود. در قبل از انقلاب رژیم در صدد بود تا همواره بین این دو نهاد، یعنی حوزه و دانشگاه، تفرقه و اختلاف حاکم باشد، اما پس از پیروزی انقلاب تلاش شد تا این دو نهاد به عنوان دو مرکز و قشر اندیشمند در کنار هم و با هم برای اطلاع آرمان‌های انقلاب اسلامی همگام و هم قدم شوند. دوستان ارجمند، یکی از مسائلی که در روند جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب وجود داشته، استفاده دشمنان از دانشجویان و جنبش دانشجویی برای تاثیرگذاری بر جامعه و نظام اسلامی بوده است. تلاش دشمنان برای دامن زدن و گسترش فتنه سال 1378 هجری شمسی و حمله به کوی دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی می شود. همچنین در جریان اختشاشات اخیر، دانشجویان و دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی مورد حمله دشمن قرار داشته است. به همین علت دشمنان بازگشایی دانشگاه‌ها را در اول مهر فرصت مناسبی برای بروز اختشاشات در کشور تعیین کرده بودند، چرا که حضور پسران و دختران در دانشگاه فرصت را برای استفاده از دانشگاه و محیط‌های دانشجویی فراهم می‌ساخت. بدین ترتیب دشمنان تلاش کردند تا با متشنج‌سازی فضای دانشگاه و ایجاد فضای دو قطبی در آن و نیز ترویج شعارها و نیز رفتارهای هنجارشکنانه توسط دانشجویان، از دانشجو و دانشگاه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند. البته که مواجهه صحیح و منطقی با این شیوه دشمن نیازمند ارتقای بصیرت و آگاهی قشر دانشجو نسبت به اهداف و طرح‌های شوم دشمنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز می باشد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه روز دانشجو در ایران رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و علاقه شما ایزان قرار گرفته باشد. تا یک فرصت دیگر، همین شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه راه رستگاری که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش شما عزیزان می شود. همچنین در شبکه جهانی اینترنت می توانید این برنامه را از طریق سامانی parstudy.com/tajik دریافت نمایید. داران همراه در خدمت شما هستیم با یک دیگر از نوبت‌های این برنامه. عزیزان، همانند چند برنامه گذشته در این برنامه نیز راجع به بحث خودشناسی با شما مطلب‌های را در میان می‌گذاریم. عنوان شد که از خودشناسی انسان به خداشناسی می‌رسد. و ما در راستای موضوع مطرح شده در گفتار امروزی راه رستگاری باید سوالاتی را عنوان نمود که نیاز به پاسخ دارند، که از مهمترین آنها چگونه باید خود را بشناسیم و مقصود از خودشناسی چیست می‌باشد. دانشمندان میگویند هر فرد از افراد انسان ترکیبی از ویژگی های نبعی و فردی است. اگر خودشناسی به معنای شناخت جنبه های اجتماعی افراد نبع انسان باشد، خودشناسی همان انسانشناسی می باشد. و اگر مقصود از خودشناسی شناخت هر فرد از خیشتن است، خودشناسی یا انسانشناسی متفاوت خواهد بود. از خودشناسی به معنای اول به عنوان انسانشناسی یاد خواهیم کرد و خودشناسی به معنای دوم را خودشناسی یا خودشناسی به معنای خاص می‌خوانیم. انسانشناسی به روش‌های مختلف انجام می‌گیرد. علومی چون روانشناسی تجربی، فیزیولوژی انسانی و انسانشناسی با روش تجربی به شناخت انسان می‌پردازند. محصول کار این رشته‌ها علمی حصولی و مفهومی است. برای شناخت انسان می‌توان از روش نقلی نیز بهره برد، یعنی با رجوع به کتاب و سنت ابعاد وجود انسان را با کمک وحی شناسایی می نماییم. شناخت هر فرد از خیشتن اگر با درون نگری و از طریق علمی حضوری صورت گیرد، نتیجه آن شناخت مجموعی ویژگی های نبعی و شخصیتی خواهد بود و تمیز ویژگی های نبعی و شخصی از یکدیگر فقط با مشاهده خصوصیات دیگران ممکن خواهد شد. انسانشناسی به روش 100% شهودی و درون نگرانه امکان پذیر نیست، ولی می توان از روش درون نگری در شناخت انسان استفاده کرد. می توان خودشناسی درون نگرانه را مقدمه برای انسانشناسی قرار داد. هرچی در خودشناسی بیشتر به روش درون نگری پایبند و متکی باشیم، نتایجی که به دست می آوریم برای خود ما یقینی تر خواهد بود و نیاز ما به اصطلاحات و روش‌های علمی و فلسفی کمتر خواهد شد. حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان می‌فرمایند خودشناسی سودمندترین دانش هاست. همچنین ایشان تاکید کردند نهایت معرفت آن است که انسان خود را بشناسد، و نیز فرمودند کسی که به شناخت خود دست یابد به بزرگترین رستگاری و پیروزی رسیده است. همچنین از ایشان نقل شده که فرمودند بزرگترین حکمت آن است که انسان خود را بشناسد. و اما نقطه مقابل خودشناسی، خودناشناسی است که به عقیده امیر مؤمنان علی علیه السلام بالاترین و بزرگترین جهل و نادانی است. چنانی که فرمودن بزرگترین نادانی خودناشناسی انسان است، و نیز تاکید کردن در جهل انسان همین بس که خود را نشناسد. با درود بر روان پاک امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، گفتار این ساعتی راه رستگاری را دنبال میکنیم. همچنان با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روزی تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برای خودشناسی آثار مختلفی بیان شده است و انگیزه های گوناگونی خودشناسی را اقتضا می کند. یکی از عامل هایی که خودشناسی را موجه و برجسته می سازد متعلق این شناخت است که خود به عنوان چیزی که در خودشناسی شناخته می شود محبوب ترین چیز در نزد ماست. هر کس که به خود علاقه دارد و علاقه به شناخت محبوب امری واضح می باشد که یک نوع امر فطری است. هر انسانی خود را دوست دارد و طبیعی است که خودشناسی امری مطلوب باشد. یاران همراه، گفتار راه رستگاری را با ادامه صحبت‌های آقای علیرضا کریمی، کارشناس امور تربیتی و روانشناسی دنبال میکنیم که در برنامه قبلی نیز بخشی از صحبت‌های ایشان را با هم شنیدیم. صحبت از شناخت خود و خدا است.
حالا دوست عزیز من، نکته ای که اینجا من میخوام به شما اشاره بکنم اینه که این ویژگی های خداوند رو شما زمانی که بهش توجه میکنی زمانی که دنبال میکنی، داری به سمت خدا میری، داری به خدا نزدیک میشی، داری میشناسیش. و اتفاقا یکی از راه‌های شناختش، اصلا جدای از اینکه شما بخوای نزدیک بشی، همینه که در این ویژگی‌ها دقت بکنی، در این ویژگی‌ها تفکر بکنی. و اتفاق جالبی که میفته این هستش که وقتی شما تفکر میکنی در این ویژگی‌ها، این ویژگی‌ها در خودت هم ایجاد میشه. یعنی خودت هم مهربان میشی، خودت هم بخشنده میشی، خودت هم جاودانه میشی، خودت هم علم آگاهیت میره بالا، خودت هم به نوعی در واقع ثروتمند میشی، زیبا میشی. چرا این اتفاق میفته؟ دقت بکنید، من در ابتدای صحبتم گفتم که اگر ما بخوایم کسی رو بشناسیم، باید بریم بهش نزدیک بشیم، باهاش برخورد داشته باشیم و این برخورد طولانی بشه. حالا اگر این برخورد و این آشنایی و این نزدیکی طولانی بشه، آیا غیر از اینه که دو نفر با هم دیگه به یه نوعی دوست میشن، رفیق میشن؟ حالا زمانی که دو نفر با هم دیگه دوست میشن، آیا خیلی شبیه به هم نمیشن؟ میزان درآمدشون باید مثل هم باشه، در واقع سطح فرهنگیشون مثل همه، اون چیزایی که براشون در واقع خنده آوره مثل همه، با هم از یه چیزی شاد میشن، در واقع خیلی شبیه هم میشن. شما اگر نگاه بکنید جمعای دوستانه تا حدود زیادی شبیه به هم میشن، تک کلامای همو دارن، یه جور مثل هم لباس میپوشن، اونایی که خیلی دیگه با هم بودن ها. در مورد خداوند به همین صورته، زمانی که شما به خدا داری نزدیک میشی، تو هم شبیه خدا میشی، قدرت پیدا میکنی، قدرت این رو پیدا میکنی که چیزی رو که میخوای خلق بکنی، یکی دیگه از ویژگی‌های خداوند، قدرت این رو پیدا میکنی که متکی به خودت باشی، یکی دیگه از ویژگی‌های خداوند، قدرت این رو پیدا میکنی که ثروتمند بشی، زیبا بشی، حق و عدالت رو داشته باشی. پس زمانی که شما میخوای خدا رو بشناسی، باید بهش نزدیک بشی، ویژگی‌هاش رو باید پیدا بکنی و ناچاری اون ویژگی‌ها رو برای اینکه بتونی بیشتر به سمت اون خدا بری، در وجود خودت هم ایجاد بکنی و تو شبیه خداوند میشی و تو نزدیک خداوند میشی و به جایی میرسی در این مسیر که متوجه میشی چرا خداوند بعد از خلق انسان به خودش احسنت گفت، چرا اشرف مخلوقات انسان رو قرار داد، به خاطر اینکه جایگاه انسان خیلی نزدیک بوده به جایگاه خداوند. و این نکته بسیار بسیار جالبی هست که شما در مسیر خداشناسی بهش برخورد میکنید و میرسید.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاد سبب تو مونده تو این تلخی خونه دنیاست دل پای تو کیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
استقبال دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی جمعی از مواضع رستم امام علی در نشست اخیری این نهاد. افغانستان درگیر موج جدید از انفجارها. و پایان اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سخنان رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، در مورد اینکه تروریسم و قاچاق مواد مخدر تهدیدهای اصلی از خاک افغانستان هستند، مورد حمایت استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی جمعی قرار گرفت. استانیسلاو زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاکید کرد که چالش ها و تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه آسیای مرکزی واقعا نگران کننده است. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی در سخنرانی خود در این نشست افزود این اول از همه خطر بزرگ تروریسم و قاچاق مواد مخدر است. با گفته وی در چنین شرایط کمک به تاجیکستان برای تقویت مرزهای خود با افغانستان یک موضوع مهم روز باقی مانده است. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سخنان در نشست مشترک شورا و 15مین اجلاس عمومی مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی که روزی 5 دکبر در مسکو برگزار شد گفت حفاظت از مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید تقویت شود. رستم امام‌علی از وضعیت کنونی کشوری همسایه افغانستان ابراز نگرانی کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس بالایی تاجیکستان همچنین در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15مین اجلاس عمومی این سازمان در مسکو بر ضرورت و اهمیت تقویت حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان به عنوان مرز جنوبی منطقه سازمان پیمان امنیت جمعی و آسیای میانه تأکید کرد. وی در جمع‌بندی نتایج دوره ریاست جمهوری ارمنستان بر این سازمان قدردانی و همچنین آمادگی طرف تاجیکستانی را برای کمک به تحقق ظرفیت‌های بالقوه اعلام کرد. ادامه بحران انرژی در اروپا و انعطاف مقابل روسیه. قیمت گاز اروپا با سرد شدن هوا به بیش از 130 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
با وجود آن که این روزها قرارداد گازی بلند مدت میان آلمان و قطر همچنان خبر داغی است، اما به گفته کارشناسان این قرارداد هم نمیتواند جایگزینی برای گاز روسیه باشد. قراردادی که از سال 2026 یعنی 4 دیگر عملی میشود، آن هم با دریافت سالانه 2 تن گاز مایع، یعنی تنها معادل 3% از مصرف گاز آلمان. به همین دلیل تامین انرژی در محافل سیاسی آلمان به عنوان یک چالش همچنان مطرح است.
افزایش قیمت ها نه فقط به این دلیله که پوتین نمیخواد گاز بفروشه، بلکه به خاطر اینه که ما تحریم کردیم. روی این که اختلاف نظری نیست، اگر از قبل روی این موضوع فکر شده بود شاید طور دیگه عمل میکردیم.
گرانی انرژی با اعتراضات مردمی هم همچنان همراه است. عده‌ای به سیاست‌های تحریمی علیه روسیه معترضند.
بالاخره قیمت انرژی باید قابل تحمل باشه. مردم از این قیمت‌ها رنج می‌برند.
من خواهان این هستم که گاز رو از روسیه بگیریم. از خط لوله نورد استریم 1 و 2
بحران در تامین انرژی که بزرگترین اقتصاد اروپا را با چالش جدی مواجه کرده باعث شده تا رئیس حزب راستگرا در مجلس آلمان خواستار مذاکره با ایران برای خرید گاز شود. تینو شروپالا گفته اگر بخواهیم فقدان گاز روسیه را جبران کنیم به همه تامین کنندگان گاز نیاز خواهیم داشت. گاز اروپا که در ماه گذشته میلادی به زیر 100 یورو در هر مگاوات ساعت افت کرده بود حالا با سرد شدن هوا رو به گرانی گذاشته و به بالای 130 یورو رسیده. در روزهای اخیر مکرون رئیس جمهور فرانسه از دادن تضمین امنیتی به روسیه برای رسیدن به صلح گفته. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم تلفنی با پوتین گفتگو کرده. برخی معتقدند مواضع اخیر اروپایی‌ها حکایت از نوعی انعطاف مقابل روسیه داره با امید به برقراری مجدد جریان انرژی از روسیه به اروپا. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها. در نشست اخیر سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به انتقال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت جمعی به جمهوری بلاروس برای سال 2023، ولادیمیر اندراچنکو رئیس مجلس نمایندگان مجلس ملی جمهوری بلاروس در مورد اولویت‌های این جمهوری در این دوره گزارش داد. مرکز مطبوعاتی دومای دولتی روسیه میگوید در نشست مشترک شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و 15 اجلاس عمومی این سازمان پیشنویسی توصیه‌های مدل برای قوانین ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد بستن مسیرهای نفوذ تروریسم بین‌المللی حفاظت از حاکمیت کشورهای عضو با تصویب رسید. همچنین به گفته دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی استانیسلاو زاس، دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی، از پیشرفت در اجرای تصمیمات شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و وضعیت نظامی و سیاسی در منطقه مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش داد. سازمان پیمان امنیت جمعی شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است. افغانستان درگیر موج جدید انفجارها. افغانستان در روزهای اخیر بار دیگر صحنه موج جدید از انفجارها بود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در کمتر از یک هفته افغانستان شاهد انفجار و حملات مختلف بود. انفجار و حملاتی که در آن از سفارتخانه گرفته تا کودکان، نمازگزاران و کارمندان هدف قرار گرفتند. در آخرین مورد امروز، این اتوبوس حامل کارمندان گمرک مرزی حیرتان داخل شهر مزار شریف در شمال افغانستان هدف قرار گرفت. انفجاری که دست کم 18 کشته و زخمی داشت.
دشمن بزدل بدبختانه باز یک عامل یک جنایت در شهر مزار شریف شدن. اینها که بدبختانه انفجار هم بالای موتر کارمندای مواد نفتی حیرتان انگامی که از خانه به طرف کار میرفت بالای حامل موتر اینها انفجار به وجود آمد. حال که ما شب خانه معلومات کردیم بدبختانه شهیدا که هستن در این حادثه 7 نفر است.
انفجار امروز در حالی روی داد که جمعه گذشته 4 روز قبل در یک روز در بخشی از کابل به سفارت پاکستان حمله شد. سخنگوی کابینه سرپرست افغانستان دیروز گفت یک داعشی در این باره دستگیر شده است. در همین روز به یک مسجد در مرکز حزب اسلامی نیز در شهر کابل حمله انتحاری صورت گرفت. مقر حزبی که رئیس آن گلبدین حکمتیار بود. حکمتیار از این حمله جان سالم به در برد. افغانستان در یک هفته اخیر در حالی شاهد چند انفجار بود که هنوز مسئولیت خونین ترین انفجار چهارشنبه گذشته در شهر ایبک مرکز استان سمنگان را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. انفجاری که در آن حدود 30 نفر در یک مدرسه دینی جان باختند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. منابع بیمارستانی در شهر مزار شریف تعداد قربانیان انفجار امروز این شهر را 15 نفر اعلام کردند. در 4 انفجاری که در 7 روز گذشته روی داد همه قربانیان غیر نظامیان بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزیر انرژی تاجیکستان مطرح کرد بهره‌مندی از شرکت‌های ایرانی برای کاهش تلفات انرژی تاجیکستان. دلیر جمعه گفت باید از تجربه شرکت‌های ایرانی به منظور کاهش کاهش تلفات انرژی برق در تاجیکستان بهره ببریم. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در بازدید از شرکت مپنا گفت ما می توانیم از تجربه و کمک شرکت های ایرانی در زمینه کاهش میزان تلفات انرژی بهره ببریم که یکی از مشکلات اساسی صنعت برق در کشور ما است. او میگوید تاجیکستان در زمینه منابع انرژی آب در جهان در رتبه ششم قرار دارد و با توجه به پتانسیل فنی مهندسی ایران لازم است از این ظرفیت برای ایجاد نیروگاه های برقی آبی استفاده شود. دلیر جمعه با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای بین المللی در توسعه همکاری با شرکت های خصوصی خارجی گفت شرکت های ایرانی این صنعت آب و برق در گذشته نشان دادند که از توانمندی بالای برخوردار هستند و امیدواریم با بسترهایی که فراهم خواهد شد در آینده نیز بتوانند ضمن حفظ سطح رقابت پذیری حضور فعال در کشور ما داشته باشند. او با اشاره به نزدیکی فرهنگی و تجارب موفق گذشته در همکاری با شرکت های ایرانی افزود افزایش سطح همکاری ها با شرکت های ایرانی برای ما بسیار مهم است و آماده هر گونه توسعه همکاری ها هستیم. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان در حاشیه بازدید از مرکز کنترل آبی تهران هم گفت آشنایی با توانی علمی و فنی و وضعیت پایش و کنترل کمی و کیفی آبی تهران تجربه ارزنده برای تاجیکستان است. دلیر جمعه افزود در زمینه آب و برق کنترل کیفیت آب و پساب تمایل به بهره‌مندی از توان و تخصص علمی و فنی همسایگان ایرانی خود در پروژه های تاجیکستان داریم. وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و زبانی میان دو کشور گفت شایسته است که دو کشوری دوست و مسلمان ایران و تاجیکستان تجربه ها و تخصص های فنی و مهندسی خود را به اشتراک بگذارند. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان ادامه داد با بازدید از این مراکز و آشنایی با فناوری های علمی و تجربه فنی و مهندسی متخصصان ایرانی زمینه همکاری بخش خصوصی در حوزه آب آسان تر خواهد شد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان و رئیس تاجیکی کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان در پی برگزاری اجلاس های دو جانبه ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است. 500 عنوان کتابی ایرانی در نمایشگاه بین المللی کتابی بیروت. 64مین نمایشگاه بین المللی کتابی بیروت با حضور 124 ناشر از 14 کشور جهان در حال برگزاری است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
64مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت میزبان 124 ناشر از 14 کشور جهان است. غرفه جمهوری اسلامی ایران نیز با 500 عنوان کتاب یکی از فعالترین بخش‌های این نمایشگاه است.
بیش از 500 عنوان کتاب در غرفه جمهوری اسلامی ایران از حدود 30 تا ناشر به نمایش گذاشتیم. بالای 200-300 عنوان کتاب به زبان عربی هست و الباقی کتاب ها به زبان انگلیسی و زبان فارسی هست.
رونمایی از نسخه عربی زندگی نامه شهیدان مهدی باکری و منوچهر مدق نیز با حضور علی حمیه وزیر کار لبنان در غرفه کشورمان برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره حضوری پررنگ و تاثیرگذار در این نمایشگاه دارد. ترجمه کتاب های فارسی و عربی مهمترین مسیر تبادل فرهنگی است.
نسخه عربی 6 عنوان کتاب فارسی هم با حضور نویسندگان یا ناشران کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی بیروت رونمایی می شود.
مفهوم عشق و ایثار یک مفاهیم کاملا مشترک انسانیه و بنابراین به نظر میاد که همه آدم ها وقتی که مواجه میشن با این مفاهیم درون زندگی ها میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، ازش یاد بگیرن و امید داشته باشن و بتونن چنین چیزهایی رو تکرار کنن در زندگی خودشون.
فرهنگ ایرانی و این کتاب ها برای ما الگوی مقاومت و ایثار است.
این نمایشگاه از 12 آذر ماه آغاز شده و تا 8 روز ادامه خواهد داشت. در غرفه جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کتاب قرار است 6 برنامه فرهنگی و رونمایی از کتاب‌های تازه ترجمه شده به زبان عربی نیز برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
مراسم اختتامیه 15 اجلاس کمیسیون همکاری مشترک ایران و تاجیکستان برگزار شد که در آن 8 قائم مقام و معاون وزیر ایرانی و تاجیکستانی حضور داشتند. در این مراسم یک توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست به امضای طرفین رسید. وزیر نیروی ایران پس از بستن این توافقنامه در جمع خبرنگاران گفت این توافقنامه مقدمه رشد روابط تجاری بین دو کشور می باشد که همکنون سقف آن $300 میلیون است. وزیر انرژی تاجیکستان هم در این نشست از آمادگی کشورش برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به ویژه مفاد این توافقنامه خبر داد. گفتنی است این توافقنامه در راستای تحقق برنامه ششمی توسعه و فعال شدن دیپلمات اقتصادی صورت گرفته است. موج نهم کرونا در فرانسه با 400 فوتی. وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی 2 هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Le port du masque obligatoire.
آیا دوباره ماسک بزنیم یا خیر؟ سوالی که این روزها با شروع موج نهم کرونا در فرانسه از هان عمومی، رسانه‌ها و مقامات این کشور را درگیر کرده است.
En revanche, la France.
وزارت بهداشت فرانسه میگوید طی 2 هفته گذشته تعداد مبتلایان 77%، بیماران بدحال 14% و مرگ و میر ناشی از کرونا 7% افزایش داشته است. فقط در یک هفته اخیر متاسفانه بیش از 400 فرانسوی در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. با این حال به نظر می‌رسد طبق شواهد اکثر مردم فرانسه آماده زدن دوباره ماسک نیستند.
راستش یکم مسخره است بعد از 3 سال دوباره ماسک بزنید، اما واقعا چاره ای نیست. من دوباره ماسک زدن را شروع کردم.
فرانسه با بیش از 38 میلیون مبتلا و 159 هزار فوتی در جایگاه سوم جدول کرونایی جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش به این ویروس آلوده شدند. با این حال همه فرانسوی ها در برنامه واکسیناسیون خود بروز نیستند. واکسیناسیون در بین جمعیت های شکننده بسیار جزئی و حد اقلی باقی مانده است. به عنوان مثال تنها 21% افراد بالای 80 سال تمام دوزهای لازم را دریافت کردند. دولت فرانسه میگوید در صورت غیر قابل کنترل شدن موج نهم کرونا قبل از تعطیلات پایان سال آماده است تا دوباره ماسک زدن را اجباری کند. اما فرانسا برون وزیر بهداشت از مردم میخواهد در اماکن عمومی حتما ماسک بزنند.
C'est le port du masque dès qu'on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dès qu'on est les uns sur les autres.
من از همه میخواهم در شبکه حمل و نقل عمومی و نیز در مکانهای سرپوشیده‌ای که جمعیت زیادی وجود دارد حتما از ماسک استفاده کنند، هرچند اجباری در کار نباشد.
با شروع موج نهم در آخرین ماه سال 2022 به طور متوسط روزانه بیش از 50,000 مورد آلودگی به سویه های ویروس کرونا در فرانسه به ثبت میرسد.
با اخبار ورزشی در خدمت شما هستیم. پرواز خارواتها و برزیلی ها به یک چهارم جام جهانی 2022. دیدار دو تیم ژاپن و خارواتیا در مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی قطر با برتری 4-2 خارواتیا به پایان رسید. در دیدار پنجمی مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی قطر دو تیم ژاپن و خارواتیا برابر هم با میدان رفتند که تیم ملی فوتبال خارواتیا با نتیجه 4-2 در مجموع وقت قانونی و ضربات پنالتی به برتری رسید و به یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد. یاران مودریچ در مرحله بعد با برنده دیدار برزیل و کره جنوبی دیدار خواهند کرد. همچنین در دیگر بازی شب دوشنبه هم برزیل با نتیجه 4-1 کره جنوبی را در هم کوبید. امشب هم سرنوشتی دو تیم دیگری صعود کننده به 1/4 نهایی جام جهانی 2022 قطر مشخص می شود. پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های ار رهله ادیداس بازی میکنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالای برخوردارند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان از برندگان اقتصادی جام جهانی قطر. این روزها بهترین بازیکنان فوتبال دنیا در جام جهانی قطر با توپ‌های الرحله آدیداس بازی می‌کنند که به گفته کارشناسان فوتبال از سرعت و کیفیت بالایی برخوردارند. توپ‌هایی که در عین بی‌خبری خیلی از اهالی فوتبال در پاکستان تولید می‌شوند.
پاکستانی فوتبال توپ تولیدی در پاکستان به خاطر دقت در دوخت و کیفیت بالای چرم شهرت جهانی دارد.
اینجا سیالکوت، شهری در 200 کیلومتری پایتخت پاکستان که 80% از توپ‌های دنیا در این شهر تولید می‌شوند.
دنیا که جو سبسه در تمام فروشگاه‌های متعلق به باشگاه‌های بزرگ فوتبال دنیا توپ تولید سیالکوت پاکستان مشتری‌های زیادی دارد.
اگرچه تیم ملی فوتبال پاکستان هیچگاه در ادوار مختلف جام جهانی حضور نداشته، اما این کشور در بیرون از زمین فوتبال برنده این رقابت‌ها محسوب می‌شود.
بعد به فخر ظهور
که افتخار می‌کنیم به رغم اینکه پاکستان در جام جهانی حضور ندارد، اما توپ‌های تولیدی کشور ما رونق بخش این مسابقات است.
سفارش برای توپ پاکستانی زیاد شده و امسال بیش از 300 هزار توپ فقط به قطر صادر شده است.
توپ‌هایی که نقش مهمی در اشتغال و ارزآوری برای پاکستانی ها داشته.
قطر می فوتبال کا جو
با توجه به برگزاری جام جهانی قطر امسال تولید توپ فوتبال در پاکستان 37% افزایش داشته که موجب رونق اشتغال و درآمدزایی تولید کنندگان ما شده است.
سهم پاکستان در این دوره از مسابقات جام جهانی تنها تولید توپ فوتبال نبوده، بلکه این کشور با اعزام 4000 نیروی امنیتی توانسته در برقراری امنیت مسابقات قطر نیز سهم عمده‌ای داشته باشد.
حضور تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان در مسابقات بین المللی ویتنام. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 20 سال در مسابقات بین المللی ویتنام شرکت میکنند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در چارچوب آماده سازی برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 در مسابقات بین‌المللی اینترنشنال سانس نیون کاپ از 6 تا 12 ژانویه در ویتنام برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. حریفان تیم تاجیکستان تیم‌های ملی جوانان ویتنام، تایلند و مالزی خواهند بود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع سفر رسمی رئیس شورای اروپا به چین در تهیه همکارم آقای برهانی میشنوید.
رئیس شورای اروپا در سفر رسمی به چین با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. شارل میشل رئیس شورای اروپا در این دیدار از سی جین پین خواست از نفوذ پکین بر روسیه برای توقف جنگ اوکراین استفاده کند. این درخواست بالاترین مقام اروپا از رئیس جمهور چین بیانگر ناکامی غرب در حمایت از اوکراین در برابر روسیه است. اروپا با همراه آمریکا از تمام ابزارها و اهرم‌های خود به خصوص تحریم‌ها در تمامی بخش‌ها ضد روسیه در بحران اوکراین استفاده کرده اند تا مسکو را در این بحران به شکست بکشانند. اما سفر رئیس شورای اروپا به چین و درخواست از این کشور برای استفاده از نفوذش برای توقف جنگ، اعتراف غرب به شکست جمعی در برابر روسیه است. بنابر گفته کارشناس مسائل بین المللی در روسیه، غرب تحرکات بسیار خطرناک را در اوکراین در حال انجام دادن است. کنستانتین ورنسوف کارشناس مسائل بین المللی در روسیه در این باره میگوید:
غرب انواع ماهواره های خود را نیز در اختیار اوکراین قرار داده است. این روندی بسیار خطرناک است که به اطلاع سازمان ملل هم رسیده.
همزمان با سفر رئیس شورای اروپا به چین، جنگنده بمب افکن های این کشور و روسیه پروازهای مشترک انجام دادند که نوع نمایش قدرت و همگرایی و اتحاد پکن و مسکو در برابر غرب است. اگرچه کره جنوبی اعلان کرده است که حریم هواییش نقض شده است، اما روسیه با رد این ادعا اعلان کرد حریم هوایی هیچ کشور نقض نشده است. هرچند روسیه و چین از اتحاد نظامی سخن نمی گویند، اما اجرای برخی برنامه های نظامی میان دو کشور نشان می دهد خود را برای هر گونه تهدید احتمالی از سوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا همان ناتو آماده می کنند. زیرا ناتو در گسترش حوزه جغرافیاییش بسیار مصمم است و بحران اوکراین نیز ناشی از سماجت یا پافشاری آمریکا برای عضویت اوکراین در سازمان ناتو بود که روسیه بارها در مورد تهدید امنیتش از سوی ناتو هشدار داده بود. علی بگدیلی کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید: روسیه از ناحیه گسترش ناتو تا مرزهایش به شدت احساس تهدید میکند و چین نیز در آبهای دریای جنوبیش از ناحیه ناوگان آمریکا که مدام در منطقه حضور دارند شرایط مشابه دارد. به همین دلیل مسکو و پکن تهدیدات مشترک دارند و خود را برای هر وضعیت آماده میکنند. افکار عمومی در اروپا بحران اوکراین را دام واشنگتن برای اروپا میدانند که با کشاندن دو طرف به جنگ اکنون اروپا را در شرایط سخت تحریمی در بخش‌های مختلف و برهم خوردن شرایط زندگی این منطقه قرار داده است. آقای لیو لایان تحلیلگر سیاسی در کشور چین در این زمینه میگوید:
چین دومین قدرت اقتصادی جهان و همچنین یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. چین در تعاملات بین‌المللی سیاست خارجی مستقل و عدم وابسته اجرا می‌کند. چین همیشه در کنار صلح ایستاده و به نقش سازنده خود ادامه می‌دهد. در مورد بحران اوکراین، چین همیشه از حل سیاسی و دیپلماتیک حمایت می‌کند. چین برای پیشبرد مذاکرات و آتش‌بس بین دو کشور روسیه و اوکراین و کشورهای مربوطه میانجیگری کرده است، چون به نظر چین جنگ برای منافع چین و اروپا و منافع مشترک همه کشورهای قاره اوراسیا منطبق نیست، فقط به نفع آمریکاست. اول باید بگم اتحادیه چین و روسیه وجود ندارد. چین و روسیه همپیمانی نیستند. اما درسته چین و روسیه این دو کشور بزرگ روابط خوبی دارن. این موضوع برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهمه. اگر چین و روسیه نباشن، جهان امروزه متعادل نیست. استقبال و گروداری آمریکا علیه کشورهای دیگر شدیدتر می شود. جهان هم آشفته‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود. به این سبب همبستگی چین و روسیه در مقاومت با هژمونی و تحریم‌های آمریکا خیلی مهم است.
در هر حال سفر رئیس شورای اروپا به چین در حالی که اروپا در آستانه فصل سرما قرار دارد، بیانگر ضعف شدید اروپا در برابر هر گونه ادامه بحران اوکراین و تأثیر آن بر وضعیت انرژی است که افکار عمومی اروپا را ضد سیاست‌های حمایتی اروپا از آمریکا در بحران اروپا برخواهد انگیخت. این بدان معناست که افکار عمومی در اروپا بحران اوکراین را دامی دیگر واشنگتن برای اروپا می‌دانند که با کشاندن دو طرف به جنگ اکنون اروپا را در شرایط سخت تحریمی در بخش‌های مختلف و برهم خوردن شرایط زندگی آنها شده است. همین دلیل رئیس شورای اروپا را به چین کشانده است تا از این کشور بخواهد برای توقف جنگ در اوکراین تلاش کند. این احتمال که کشورهای اروپایی نیز تصور طولانی شدن جنگ را نداشتند دور از ذهن نیست، زیرا آنها تصور میکردند که بحران اوکراین منجر به ناآرامی در روسیه ضد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواهد شد. اما مدیریت بحران اوکراین از سوی وی باعث شد نوک پیکان یا سر تیر این بحران به سمت غرب به خصوص کشورهای اروپایی برگردد که آنها را در شرایط دشوار برای قانع کردن افکار عمومی خود برای ادامه آن قرار داده است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. استقبال دبیر کل سازمان پیمان امنیتی جمعی از مواضع رستم امام‌علی در نشستی اخیری این نهاد. افغانستان درگیر موج جدید از انفجارها. و پایان اجلاس کمیسیه همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.